اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا رو پیشکشتان می‌داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف تقدیم می‌دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. چندین فعال زن امروز شنبه در شهر کابل در برابر محدودیت‌های وضع شده در خصوص حجاب اعتراض کردند. آنان شعارهایی را با خود حمل می‌کردند که در آن نوشته شده بود اسلام یک دین میانه رو است، زنان را گروگان نگیرید و برقع حجاب نیست. این معترضان زن با شعارهای زنان افغانستان در گرو طالبان، مردم افغانستان محتاج یک لقمنان، خواهان بازنگری طالبان درباره این دستور جدیدشان شدند. از جانب دیگر در یک ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان می‌دهد که تعدادی از زنان روز دوشنبه در داخل یک خانه در کابل علیه اجباری شدن حجاب زنان اعتراض کردند. در این زمان جوزف بورل رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اجباری ساختن حجاب زنان گفته است که هر زن و مرد افغان حق دارد تصمیم بگیرد چگونه لباس بپوشد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها چندین خبرنگار پس از برگشت از پوشش خبری مظاهرات زنان در کابل توسط افراد طالبان در کابل بازداشت شدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این خبرنگاران پس از 2 ساعت دوباره آزاد شدند. وزارت خارجه نروژ وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان را بر زنان افغان غیر قابل قبول عنوان کرده و در اعلامیه گفته است که وزارت خارجه نروژ از این تصمیم تازه طالبان مبنی بر این که زنان در افغانستان باید در مکان‌های عام صورتشان را بپوشانند، اجازه رانندگی نداشته باشند و تنها در صورت نیاز از خانه بیرون شوند عمیقاً نگران است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در اعلامیه وزارت خارجه نروژ آمده است که طالبان به جای رسیدگی به حل بحران اقتصادی افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر، توجه را برای سرکوب زنان و دختران افغان متمرکز کردند. در اعلامیه افزوده شده که محدودیت‌های جدید طالبان بر آموزش دختران و حقوق زنان افغانستان را به سمت یک فاجعه انسانی، اقتصادی و حقوق بشری سوق خواهد داد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با صدای امریکا در مورد حکم جدید در رابطه به حجاب زنان گفت 99% زنان افغان حجاب را مراعات می کنند. تنها 1% است که باید مراعات کنند. او افزود که این حکم یک تهدید نیست بلکه توصیه است. وزارت خارجه نروژ تأکید کرده که افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و میلیون ها نفر در آن کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. اعلامیه حاکی است که کمک های نروژ به مردم افغانستان از طریق سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان های غیر دولتی فراهم گردیده و این کمک ها در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. نروژ بار دیگر از طالبان خواسته است که با وعده هایشان به زنان و دختران افغان پابند مانند و به تعهداتشان در راستای حقوق بشری در آن کشور عمل کنند.
دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که سطوح بی پیشینه گرسنگی هنوز هم در افغانستان موجود بوده و تداوم بحران عمیق اقتصادی در این کشور به تهدید زندگی مردم و معیشت آنان ادامه می‌دهد. برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش مشترک گفتند که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون نفر که تقریبا نصف جمعیت افغانستان می‌شود با گرسنگی حاد روبرو‌اند. ریچارد ترنچارد نماینده سازمان غذا و زراعت ملل متحد وضعیت امنیت غذایی را در افغانستان وخیم خوانده و خواستار کمک‌های بیشتر به نیازمندان این کشور شده است. در این حال مری آلن مکگروتی مسئول برنامه غذایی جهان برای افغانستان ادامه کمک‌های غذایی و حمایت‌های معیشتی اضطراری را برای نجات جان مردم افغانستان مهم عنوان کرده و گفته است که این نهاد بزرگترین عملیات غذایی بشردوستانه جهان را در چند ماه انجام داده که این کمک ها از ماه اگست 2021 به بیش از 16 میلیون نفر رسیده است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از افزایش توقف فعالیت رسانه ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در 8 ماه اخیر 287 رسانه در این کشور از نشرات باز مانده است. پرویز امینزاده سخنگوی این انجمن امروز سه‌شنبه 10 ماه می به صدای امریکا گفت که بر اساس یافته های آنان تنها در 4 ماه نخست امسال نشرات 56 رسانه تصویری، صوتی و چاپی در کابل و اکثر ولایات متوقف شده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای امینزاده مشکلات اقتصادی و اعمال محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و مشکلات امنیتی بر خبرنگاران را از عوامل عمده توقف فعالیت رسانه‌ها در این کشور عنوان کرد و گفته است که صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بیکار شده‌اند. بر اساس معلومات تازه انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، در بیشتر از 8 ماه اخیر حدود 6000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شغلشان را از دست دادند. سخنگوی این انجمن از ادامه توقف فعالیت رسانه‌ها و اعمال فشار بر خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه در این زمینه شد. این نهاد حامی خبرنگاران گفته است که پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان 543 رسانه تصویری، صوتی و چاپی در این کشور فعالیت داشت که در حال حاضر برخی از رسانه‌های دیگر نیز در آستانه فروپاشی قرار دارند. این در حال است که اخیراً سازمان عفو بین الملل از افزایش سانسور در نشرات رسانه‌های افغانستان خبر داده و گفته است که در حال حاضر کار خبرنگاری در این کشور در معرض تهدید قرار دارد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، امروز شنبه با وجود ابراز امیدواری برای این که ایران و قدرت‌های جهانی بتوانند بر سر احیای توافق هسته‌ای توافق کنند، گفت که نگران است که زمان برای این کار از دست برود. با گزارش رویترز، آقای گروسی این سخنان را از طریق اینترنت خطاب به کمیته های پارلمان اروپا بیان کرد و در این حال به ایران نیز هشدار داده است که فعالیت های هسته این کشور به میزان کافی شفاف نیست. آقای گروسی گفت که در چند ماه گذشته توانستند اثرات از یورانیم غنی شده را در محل هایی که هرگز از سوی ایران اعلام نشده بود که در آنجا فعالیت های صورت می گیرد شناسایی کنند. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان بر سر اصرار ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا از ماه هود 1400 بدین سو متوقف شده است. مقام‌های اوکراینی امروز شنبه گفتند که روسیه بندر حیاتی اودسا را در جنوب اوکراین آماج حملات قرار داده است. این در حالی است که مقام‌های اوکراینی از پیدا کردن 44 جسد از زیر آوار یک ساختمان در جنوب شرق اوکراین خبر دادند که هفته‌ها قبل ویران شده بود. با گفته مقام ها این بندر پس از آن که روسیه از روز پیروزی شوروی بر آلمان نازی به روز دوشنبه تجلیل کرد، با حملات مکرر میزایل به شمول برخی میزایل های فوق سرعت آماج قرار داد. پیش از آن اردوی اوکراین گفته بود که روسیه با شلیک 7 میزایل یک مرکز خرید و یک انبار را هدف قرار داده است که در آن یک تن کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. با این حال مقام‌های اوکراینی، بریتانیایی و آمریکایی هشدار داده ابراز نگرانی می‌کنند که روسیه به سرعت در حال مصرف کردن ذخایر تسلیحات دقیق نشانه‌گیر خود است و ممکن نتواند این تسلیحات را با سرعت دوباره تولید کند که در آن صورت خطر استفاده از راکت‌های غیر دقیق و ادامه بیشتر درگیری‌ها افزایش خواهد یافت. وزارت خارجه روسیه امروز شنبه 10 ماه می گفت که در نشست ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد پیرامون اوکراین اشتراک نخواهد کرد. شورای حقوق بشر ملل متحد دیروز اعلام کرد که نشست ویژه‌ای را بر اساس تقاضای کیف، پایتخت اوکراین، به هدف ارزیابی وضعیت رو به وخامت حقوق بشری ناشی از پرخاشگری روسیه در این کشور برگزار می‌کند. ماریا زاخاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که نماینده روسیه با حضور خیش این نمایش به گفته و جدید سیاسی را که زیر پوشش یک نشست فوق‌العاده سازماندهی شده است، مشروعیت نخواهد بخشید. خانم زاخاروف افزود که توضیحات و استدلال‌های روسیه در مورد اهداف عملیات نظامی ویژه در اوکراین و وضعیت واقعی در آنجا کاملا نظرانداز شده است. او افزود که مشهود است که این بار نیز در این اقدام جدید به گفته وی ضد روسیه غرب استدلال مسکو شنیده نخواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اپریل عضویت روسیه را در این سازمان به خاطر حمله بر اوکراین به تعلیق درآورد. رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا امروز شنبه گفت که اوکراین در حال حاضر به ارزش 8 میلیارد یورو گندم را در اختیار دارد، اما به خاطر جنگ روان در آن کشور به بحر دسترسی نداشته تا این مقدار گندم را صادر کند. ورنر هویر در کنفرانس خبری گفت که بازگشایی بنادر بحری اوکراین به خاطر بهبود بحران تجارتی این کشور جنگ زده نهایت حائز اهمیت است.
اوکراین کشور ثروتمند است. اوکراین سبد و کندوی گندم اروپا است. آنها در حال حاضر دیوانوار کشت می کنند و احتمالاً انتظار برداشت حاصلات خوبی خواهند داشت. شاید 70% بیشتر از برداشت سال گذشته در چند ماه آینده و سپس با آن چه کار کنند؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از متحدانش خواسته که اقدامات فوری را برای باز کردن محاصره بنادر اوکراین برای صادرات گندم انجام دهند. مقامات سازمان ملل متحد هشدار دادند که عدم ارسال این محصولات به امنیت غذایی در کشورهای وارد کننده به ویژه کشورهای فقیرتر در افریقا و سایر نقاط آسیب می رساند. جوزپ بورل رئیس پالیسی امور خارجه اتحادیه اروپا امروز سه شنبه از جامعه جهانی خواست تا سوریه را به دست فراموشی نسپارند. آقای بورل در حالی در بروکسل این اظهارات را بیان داشت که اتحادیه اروپا میزبان یک کنفرانس برای حمایت از آینده سوریه و منطقه بود.
می‌دانید که نیازمندی‌ها در سطح بلند قرار دارد. حتی اگر امروز دیگر سوریه در سرخط رسانه‌ها در سرتاسر جهان قرار نداشته باشد، حتی اگر ما کمتر در مورد سوریه حرف می‌زنیم، کاملاً از 90% سوریه‌های آگاه هستیم که در فقر زندگی می‌کنند.
پیش از اظهارات آقای بورل، اتحادیه اروپا از بودجه اضافی 1 میلیارد یورو در سال 2022 خبر داد. جوزپ بورل افزود که این پول برای پناهندگان در اجتماعات میزبان آنان در منطقه به مصرف خواهد رسید. اتحادیه اروپا همچنان فراهم کردن مبلغ 1.56 میلیارد یورو را در سال 2023 وعده کرده است. هدف این کنفرانس ادامه حمایت از مردم سوریه در داخل آن کشور و منطقه و بسیج جامعه بین‌المللی برای حمایت از راه حل سیاسی جامع و معتبر برای پایان درگیری در سوریه می باشد. و وزیر داخله آلمان می گوید که سطح جرایم با انگیزه سیاسی در آلمان در سال 2021 در مقایسه با سال پیشتر از آن 23% افزایش داشته است. نانسی فایزر امروز شنبه بخش قابل توجه این جرایم را متنوع‌تر و پراگنده‌تر عنوان کرده افزود که این جرایم در ارتباط با محدودیت‌های همه‌گیری ویروس کرونا و انتخابات فدرال در سال 2021 انجام شده است. با گفته وزیر داخله آلمان، در مجموع این کشور 55048 واقعه جرایم با انگیزه سیاسی را در سال 2021 ثبت کرده است. خانم فایزر گفت که جرایم یهود ستیزانه در آلمان در سال 2021 29% افزایش را نشان می‌دهد که به گفته وی بیشتر توسط تندروان راستگرا و همچنان افراطی‌های تحت نفوذ اسلام‌گرایان و چپی‌ها انجام شده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدیم. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. نخواست از افغانستان آغاز میکنیم. حکومت طالبان به گزارش سیگر مبنی بر بیکار شدن 500,000 نفر در افغانستان بعد از تحولات 15 آگست 2021 واکنش نشان داده و گفته است که یک نظام اقتصادی فلج را به میراث گرفته است. بعضی کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که حجم اقتصاد افغانستان طی ماه‌های گذشته تا 35% نزول داشته است. شرح بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار بعد تازگی در گزارش گفته است که بر اساس آمار اداره کار سازمان ملل متحد، از ربع سوم سال 2021 میلادی به این طرف 500,000 نفر در افغانستان کارشان را از دست دادند. بر اساس این گزارش احتمال دارد که تا نیمه سال روان میلادی این رقم به 700,000 تا 900,000 نفر برسد. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این موضوع گفت که در مدت یاد شده در گزارش سیگار وضعیت حکومت داری بحرانی بود و یک نظام اقتصادی فروپاشیده و سیستم بانکی فلج را به میراث گرفتند.
تحریم ها و مسئولیت های ظالمانه بر افغان ها وضع شد که به خصوص سیستم بانکی افغانستان را متضرر و همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان را وخیم‌تر ساخت و سبب سست شدن چرخش اقتصادی در افغانستان شد. بسیاری از کارمندانی که کارهایشان را از دست دادند، قراردادی هایی بودند که با نیروهای اشغالگر کار میکردند و همچنان در کل بسیاری از این کارمندان در سکتورهای خصوصی کار میکردند.
آقای سمنگانی افزود که حکومت طالبان تلاش میکند که از سکتور خصوصی حمایت کند تا زمینه اشتغال در افغانستان برای واجدان شرایط کار فراهم شود. از سوی هم دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که در میان افراد بیکار شده به ویژه زنان بیشتر شغل خود را از دست دادند و تا اواسط سال جاری تعداد زنانی که شغل خود را از دست می‌دهند به 21% خواهد رسید. محمد علی مشعل استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که با گذشت هر روز گراف بیکاران در افغانستان سیر صعودی می پیماید، اما گفت که آمار گزارش سیگار دقیق نیست چون تا اکنون هیچ اداره در مورد آمار بیکاران در افغانستان سروی نکرده است. آقای مشعل با اشاره به این که هیچ برنامه برای مهار بیکاری در افغانستان وجود ندارد افزود:
بنان گفته میتونیم که در کوتاه مدت جامعه بیشتر وابسته میشه بر ریمیتنس ها یا مبول هایی که از خارج داخل افغانستان میشه و به همین شکل جذب گروه های شورشی میشه و به همین شکل فعالیت های زیرزمینی، مافیاگری، دزدی، تکدیگری اینها افزایش پیدا میکنه که همه ایشان چراغ های قرمز است برای اقتصاد افغانستان و وضعیت را میتونه شکننده بکنه.
عیسی رضایی یکی دیگر از استادان اقتصاد گفت که پس از 15 اگست سال گذشته میلادی اقتصاد افغانستان طی دو دهه گذشته دوره پرچالش را سپری میکند، فقر و بیکاری بیشتر شده و وضعیت نگران کننده است. با گفته آقای رضایی از 3 ماه اخیر سال 2021 میلادی به این طرف حجم اقتصاد افغانستان 30-35% کوچک شده و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است. آقای رضایی افزود:
دلیلش هم متوقف شدن پروژه‌های اقتصادی و ورشکستگی بیش از 30-40% از بنگاه‌های تولیدی شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بود. خب این برآوردهای بسیار ملموس هست که به صورت مستقیم این تعداد افراد شغل خود را از دست داده بعد از تحولات. من فکر میکنم اگر در مجموع در نظر بگیریم بالغ بر 2 میلیون انسان یعنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل خود را از دست دادن.
این استاد اقتصاد تخمین میکند که احتمال دارد در سال روان خورشیدی تولید ناخالص ملی افغانستان بیش از 50% کاهش یابد، چون 850 میلیون دلاری که طی 9 ماه گذشته به افغانستان کمک صورت گرفته بیشتر در بخش امدادهای بشری بوده است. و گفته آقای رضایی پس از تغییر نظام در افغانستان نه تنها در بخش تولید سرمایه گذاری نشده، بلکه سرمایه گذاران به نحو تلاش دارند که سرمایه هایشان را از این کشور خارج کنند. در همین حال برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش مشترک گفتند که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون نفر که تقریبا نصف جمعیت افغانستان می شود با گرسنگی حاد روبرو اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
همچنان رابرت مردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و تازگی به ایران سفر کرده و در مورد وضعیت ناگوار مهاجرین افغان که بعد از تسلط طالبان آواره شدند با مقامات ایرانی صحبت کرده است. در این حال طبق گزارش ارنا خبرگزاری دولتی ایران، بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیش از 1 میلیون افغان به ایران مهاجر شده و همکنون روزانه هزاران نفر برای کار یا اخذ پناهندگی به کشورهای اروپایی وارد ایران می شوند. چرا مؤسسات بین المللی تا کنون نتوانستند با وضعیت دشوار زندگی پناهجویان افغان در ایران رسیدگی کنند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر وحید وحید الله تحلیلگر و کارشناس سازمان ملل متحد در امور حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین المللی انجام دادم که به توجه رسانیده می شود. جناب دکتر وحید الله، در حالی که جنگ در اوکراین و موضوع مهاجرت اوکراینی ها در صدر توجه جامعه جهانی قرار دارد، آیا تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بهتر شدن وضعیت پناهجوی افغان در ایران کمک خواهد کرد؟
اصل موضوع صلیب سرخ و یونیسیار یا این کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، اینا کسانی نیستن که این مشکلات با این افغانش بهتر بهش رسیدگی کنن تا به اصل مسائل رسیدگی نشه. ببینید، ما به شما بگویم که بنیاد ایران واقعیت نیست که یکی از بزرگترین جایگاه از مهاجرین است در همین منطقه، به خصوص حتی در کل جهان اگر ما بگویم مبالغه نیست. 80,000 دیگی دیرن و رو شما ما بگویم دیرن در ایران متوطن است. در جمله از این 20,000 از این اون از ایران آمده. 780,000 از این افغان هستند. به این جمله تقریبا 2.6 میلیون از این مطالب به دقیق ترین ارقام و آخرین ارقام اینا اسناد ندارن. یعنی پاسپورت ندارن. فقط آمدن و سرازیر شدن به مابین بنادر از حالت بد در خود داخل افغانستان، در نبودی حکومت مشروع و هر گونه خدمات اجتماعی که توسط
مسئولیت‌های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده ها رسیدگی به پناهجویان در حالات دشوار است. چرا اینها تاوان نتانسته که با وضعیت دشوار زندگی پناهجوی افغان در ایران رسیدگی کنم؟
وقتی که 2 میلیون پناه سند ندارد یا 600,000 اینا کلشان سند دارد به این حالات نسلیل سرخ نه یونیتی ها اینا اصلا نمیتانند که برای ازنا کمک کنند. این شده قانون کیست که یا در افغانستان در حکومت درست به جواب باشه و تمام مظاهر و شرایط داشتن یک حکومت مشروع در کشور ظهور کنه یا در غیر از این اصلا عقل ندارن که اینا به موجه افغانیتی که اجازه دادن اینا صحبت کنن. این پیشی خوره ما میگیم که بدون سند در حالات جنگ، در حالات نارامی، در جهالات تنظیم تخریب آمده باشه. اکثریت از این مردم ها اینطوری است و علتش ایست که زد دشوار است در کل جهان. این پرابلم وجود داره من جمله در همسایگی افغانستان که شما که در ایران مشخص ایزاواره کردید. امیال میونیچی ها و داخل در حدود 1.5 میلیون افغان مبادر در انرژی گرفتن خدا توسط طالبان یا سپاریدن قدرت در طالبان و حاکمیتش اینا از ایران کشیده شدن و در افغانستان آمدن. برای اینا هم سپیل سرخ بینلی و همی ملل یونیچی ها که عمده ترین ایجنسی سازمان واس کمک میکنن و طالبان برای نوی که کمک نمیکنن برای این که شرایط زندگی رو طوری نسازن که اینا بیخی افغانستان برای یک جهنم برای مرد زن تبدیل شده طوری شما خبر دارید. اینا تا تشویق میکنن برای زنان پاسپورت بیدن. این دی مشکلات بسیار زیاد دسته که این مردم در حقیق فرزنه میگیرن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از جنگ خود در اوکراین دفاع میکرد، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا از اوکراین بازدید بود. از جانب دیگر فرانسه یک اتحاد سیاسی جدید احتمالی را برای کیف و سایر اعضای اتحادیه اروپا مطرح کرده است. گزارش لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
روز دوشنبه روز متفاوتی بود. در مسکو سخنرانی خصمانه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در حالی که روسیه از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی را بر آلمان نازی در 77 سال پیش یادآوری می‌کرد و در شهر استراسبورگ فرانسه بزرگداشت روز اروپا و پایه‌گذاری اتحادیه اروپا که با جنگ در اوکراین توجه جدیدی را به خود جلب کرده است تجلیل گردید. مکرون رئیس جمهور فرانسه و رئیس فعلی اتحادیه اروپا در سخنرانی در برابر پارلمان اروپا خواستار یک تشکیل جدید به اصطلاح جامعه سیاسی اروپایی کشورهای دموکراتیک در سراسر این قاره شد. این نه تنها شامل اعضای سابق اتحادیه اروپا مانند بریتانیا می شود، بلکه شامل کشورهایی مانند اوکراین و مولداوی نیز است که امیدوار به پیوستن به این اتحادیه هستند. تقاضای مکرون در حالی انجام شد که شارل میشل رئیس شورای اروپا گفتگوی ویدئویی را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انجام داد و از شهر بندری اودیسا به شکل غیر منتظره دیدار کرد. در همان زمان رئیس شورای اروپا شاهد حملات میزایل روسیه بر این شهر بود.
دوستان عزیز اوکراینی، من در روز اروپا با یک پیام ساده به اودیسه آمدم. شما تنها نیستید، ما در کنار شما هستیم. ما شما را ناامید نخواهیم کرد. تا زمانی که طول بکشد ما با شما خواهیم بود.
انتظار می رود اتحادیه اروپا در ماه جون درباره درخواست عضویت اوکراین تصمیم گیری کند. حتی اگر بروکسل به این پیشنهاد موافقت کند، ممکن است ماها یا دهه ها طول بکشد تا اوکراین به اتحادیه اروپا بپیوندد. مکرون در مورد پیشنهاد جامعه سیاسی خود برای اوکراین و سایر کشورهای اتحادیه اروپا هیچ جزئیاتی ارائه نکرد. مشخص نیست که او در میان 26 عضو دیگر این اتحادیه تا چه حد حمایت دارد. کریستین ورژه معاون انستیتوت ژاک دولبر در پاریس گفت:
همه ما سعی میکنیم روی محتوای این ساختار جدید کار کنیم. خیلی زود است که بگوییم چی چیزی میتواند باشد، اما میتوانیم تصور کنیم که نه تنها تا آنجا که به ارزش ها مربوط میشود، بلکه تا آنجا که به سیاست های مانند انرژی یا مسائل خارجی مربوط میشود، ممکن است توافق های وجود داشته باشد که لزوماً به معنای عضویت در اتحادیه اروپا نباشد.
تا کنون اتحادیه اروپا عمدتاً در حمایت از اوکراین در جنگ و موافقت با تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه حرکت کرده است، اما هنگری عضو اتحادیه اروپا اکنون از طرح‌های تحریم نفتی روسیه که در صورت تصویب قوی‌ترین تحریم‌های اروپا تا به امروز خواهد بود چشم پوشی می‌کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش ها
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که انتظار می رود کشورهای فنلند و سویدن در اواخر این ماه به طور رسمی برای پیوستن به ناتو درخواست دهند. هنری ریجوال خبرنگار استاد امریکا از هلسنگی گزارش فرستاده است که نجیب خلیل به توجه می رساند.
برای چندین دهه حتی در اوج جنگ سرد فنلند یک مسیر دقیق بی‌طرفی را طراحی کرد، زیرا ناتو و روسیه برای برتری در اروپا رقابت می‌کردند. اما اوضاع در طول چند ماه تغییر کرده است. فنلند در آستانه پیوستن به ناتو است. تیتی توپورانیان وزیر امور اروپایی فنلند می‌گوید:
واضح است که همه چیز از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین تغییر کرده است و ما اکنون باید تصامیم خود را بر اساس منافع ملی خود اتخاذ نماییم. بهترین راه برای تضمین امنیت و فنلند چیست؟ ما بخشی از غرب فنلندی ها هستیم و اکنون میتوانید ببینید که این عضویت در ناتو نوع نهایی کردن ادغام غربی ماست.
افکار عمومی پس از حمله روسیه به اوکراین تغییر کرده است. اواخر سال گذشته یک چهارم جمعیت فنلند از پیوستن به ناتو حمایت کردند. آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که در حال حاضر 76% موافق پیوستن به ائتلاف هستند. پیکا لوتا، یک تن از باشندگان هلسنکی، می‌گوید:
ما نمیتوانیم با همسایه غیر قابل پیش بینی مانند گذشته زندگی کنیم. بنابراین ناتو تنها گزینه است که ما با عنوان یک راه حل امنیتی با آن دست پیدا میکنیم.
فنلند در حال بررسی درخواست مشترک عضویت در ناتو با سویدن است. سویدن نیز تاکنون وضعیت غیر متعهد را حفظ کرده است. این ائتلاف روشن ساخته است که فنلند و سویدن به عنوان اعضای آن به گرمی مورد استقبال قرار خواهند گرفت، احتمالاً ظرف چند ماه آینده. هر دو کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. نیروهای آنها به طور منظم در تمرین‌های نظامی ناتو شرکت می‌کنند و در جنگ‌های قطب شمال مهارت دارند. جنرال سامی نورمی، وزیر دفاع فنلند، می‌گوید:
این یک گروه قابل توجه از کشورهای شمال اروپا در آینده در اتحاد خواهد بود. دوم، توانایی ها و دانش نظامی است. بنابراین فکر می کنم ما یک نیروی دفاعی مدرن و توانمند داریم که در طول سالها آن را ساخته ایم.
روسیه تهدید پاسخ تکنیکی نظامی را در صورت پیوستن فنلند و سویدن به ناتو کرده است، به شمول استقرار تسلیحات هسته‌ای در کالینینگراد. اما چنین تهدیدهای هسته‌ای ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. شارل سولونیوس از انستیتوت امور بین المللی فنلند میگوید: بیان این تهدید به گونه است که ما واقعا در طول جنگ سرد ندیده بودیم که تا حد نگران کننده است و یکی از دلایل آشکار برای نخبگان سیاسی فنلند برای گفتن این که دفاع فنلند ممکن است قوی باشد، اما ما هرگز قادر به ساخت یک بازدارنده هسته‌ای قوی نخواهیم بود. تنها راه برای انجام این کار پیوستن به ناتو است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قبل از حمله به اوکراین از ناتو خواسته بود نیروهای خود را از شرق اروپا عقب بکشد. در عوض به نظر می رسد که ناتو اعضای جدید را بپذیرد. برای فنلند و سویدن عضویت در ناتو نماینده تغییر چشم‌انداز استراتژیک آن می باشد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.